الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این قاعده بود که علم به سبب یعنی معلول بدون علم به سبب امکان نداره. مصنف قدس سره بیانی برای اثبات و توضیح این قاعده دارن که ما بیانیشون رو در 5 قسمت عرض می کنیم. اما قسمت اول عبارت است از معنای علم، این که در این قاعده گفته میشه علم به ذی سبب لا یمکن مگر از راه علم به سببش. علم یعنی چی؟ ایشون میفرمایند که علم یعنی یقین، همون یقینیاتی که از مواد عقیسه برهانیه هستن. یقینیات برهان رو تشکیل میدن. حالا یقین یعنی چی؟ اگر اینا دیگه اضافه بر اون چه که حالا البته در متن اشاره هست ولیکن خیلی کوتاه دیگه، حالا توضیحات اضافیش از ما هست، اگر بخوایم یقین رو در یک جمله تعریف بکنیم، یقین عبارت است از اعتقاد قطعی جزمی به وجود نسبت راست مطابق با واقع. البته یه قید دیگه هم باید اضافه کرد، یقین یعنی اعتقاد قطعی جزمی تزلزل ناپذیر به وجود نسبت راست مطابق با واقع. این تعریف یقینه که علمم یعنی این، علم یعنی یقین و یقینم اینه. برای توضیح قیودی که الان در این تعریف یقین به کار گرفته شد، حالا به مناسبت در این بحث یا بحث‌های دیگری که خدمت آیون بودیم، یه مطلبی رو از مرحوم مدرس افغانی در کتاب رفع الغاشیه من قوام ذل حاشیه که یه حاشیه است بر حاشیه ملا عبدالله، ایشون در اونجا در بحث تصور و تصدیق اقسام 8 گانه اعتقادات رو در یه تقسیم خوبی ایشون نقل کردن در اونجا که ما 8 قسم اعتقاد داریم، صور اعتقادی، که حالا من فقط سریع و گذرا اشاره میکنم به خاطر اینکه خب مطلب جالبی هست و خوبی هست، قبلا هم عرض کردم خدمت آقای. اونجا ایشون میفرماید که نسبت حکمیه که نسبت میان محمول و موضوعه، این یا به گونه است که تصورش یک تأثیر عجیبی در نفس میگذاره، که حالا مثلا اون تأثیر حالا یه وقت مثبت یه وقت منفی، یه تأثیر شگفتی در نفس و ذهن میگذاره با این که خلافش برای عقل معلومه و مسلمه، یعنی خلاف اون نسبت. مثل این که مثلا حالا مثال میزنن، نمیدونم این که اگر مثلا در اشعار نمیدونم مزن بر سر ابروی یار من انگشت، آدم عاقل نزند بر نیشتر مشت، که ابروی مثلا که در اشعار اینا زیاده دیگه. خب این مثلا یک حالتی رو برای انسان به وجود میاره، یه تأثیر میگذاره، و حالون که خب معلومه ابرو که نیشتر نیست مثلا، شبیه اینها که در اشعارم زیاده. یه مرتبه نسبت اینه که اگر نسبت چنین نسبتی باشه که تصورش چنین تأثیری در نفس بگذاره که خلاف اون نسبتم برای عقل مسلمه، یعنی معلومه دروغه، اون راست رو از اینجا در تعریف یقین آوردیم، این نسبت رو بهش میگن تخییل. یه وقت هم اصلا نسبت اینجوری نیست. حالا اگر نسبت اینجوری نباشه، یه مرتبه قطع به یکی از دو طرف وجود و عدم نسبت پیدا میشه، یه مرتبه نه پیدا نمیشه. اگر پیدا نشد، قطع پیدا نشد، یا اون نسبت متساوی الطرفینه یا نه متساوی الطرفین نیست، راجع و مرجوع داره. اگر متساوی الطرفین بود میشه شک، که این دومین صورت اعتقادی است. و اگر که راجع و مرجوع بود، به اعتبار اون طرف راجعش میشه زن و به اعتبار طرف مرجوعش میشه وهم، که تا اینجا چهار تا صورت اعتقادی درست میشه. و اگر چنانچه قطع به یکی از دو طرف نسبت پیدا شد، یا اون یکی از دو طرف نسبت طرف وجوده یا عدمه، اگر طرف عدم باشه اون نسبت میشه کسب، چون آخه ما وجود نسبت رو تصور کردیم ولی قطع به عدمش داریم، این میشه کسب. و اگر قطع به طرف وجود نسبت باشه، اونم باز دو جوره، یا اون قطع مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. اگر مطابق با واقع نباشه میشه جهل مرکب، و اگر مطابق با واقع باشه میشه جزم. جزم باز یا با تشکیک مشکک زائل میشه یا نه، یعنی یا تزلزل پذیره یا تزلزل ناپذیر. اگر تزلزل پذیر باشه میشه تقلید، اگر تزلزل ناپذیر باشه میشه یقین. پس بنابراین یقین عبارت است از اعتقاد قطعی جزمی تزلزل ناپذیر به وجود نسبت راست مطابق با واقع. علم یعنی یقین، یقینم یعنی این. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم اینه که در این قاعده، بله، نه او در مقابل کذب، اون راست رو در مقابل که اونجا قطع به عدمه، اینجا قطع به وجوده. خب مطلب دوم این استش که در این قاعده گفته شد که علم به معلول بدون علم به علت نمیشه، یعنی ذی سبب. خب ببینید مطلب دوم اینه که اگر صحبت از ذی سببه، یعنی موجودی که علت داره، معلوم میشه که این ذی سبب ممکنه، چون ممکن است که محتاج به مؤثر و علت، الممکن و محتاج و نل المؤثر که از اولیات. و اگر ممکنه زوج ترکیبی است، یعنی وجودی داره و یه ماهیتی داره، که مرحوم حاجی در اول بحث اصالت الوجود شرح منظومه حکمت فرمود اعلم ان کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. اینم مطلب دومه. مطلب سوم این استش که جعل در وجودات جاری میشه، جائلیت و مجعولیت در وجودات نه در ماهیات، یعنی سببیت و مسببیت که در این قاعده میگیم علم به ذی سبب ممکن نیست مگر از راه علم به سبب، این سببیت و مسببیت، علیت و معلولیت، جائلیت و مجهولیت این در ماهیات جاری نمیشه، در وجودات جاری میشه. دیروز هم اشاره کردم، عرض کردم که بحث اصالت الوجود، دو تا بحث اصالت الوجود داریم، یکی اصالت الوجود فی التحقق و یکی هم اصالت الوجود فی الجهل که الان این مطلب سوم ماست. یعنی در هر دو مورد اصالت و واقعیت با وجوده، هم در باب تحقق و هم در باب جهل، و اینا دو تا بحثم هست. درسته که حالا کسانی که به اصالت وجود قائلن، به اصالت وجود در باب تحقق قائلن، به اصالت وجود در باب جهلم قائلن، ولی اینا دو تا بحثه. چرا؟ به خاطر این که ممکن است که کسی به اصالت الوجود در باب تحقق قائل باشه ولی نظام علی و معلولی رو قبول نداشته باشه، منکر علیت و معلولیت باشه، چنانچه اشاعره انکار میکنن علیت معلولیت، اصلا علیت و معلولیت رو قبول ندارن. بنابراین اینا دو تا بحثه، یعنی باید دو تا بحث مطرح بشه. حالا دلیل این مطلب سوم که چرا جاهلیت و مجهولیت در وجود نه در ماهیت، در وجودات نه ماهیات، ایشون به چهار تا دلیل اشاره میکنه. البته این بحث در جلد اول گذشته که ایشون هم اشاره میکنن، ارجاع میدن، ولیکن در اینجا هم چهار تا دلیل، یعنی چهار تا محظور برای این که جاهلیت و مجهولیت در ماهیات باشه ذکر میفرماین. اون چهار محظور، یکیش اینه که اگر جاهلیت و مجهولیت در ماهیات باشه همه معالیل باید لوازم ماهیات باشن، چون بناست دیگه معلولیت در ماهیت باشه، دیگه هر معلولی باید لازم ماهیت باشه، دیگه ما اصلا لازم وجود نباید داشته باشیم، دیگه چرا لازم رو تقسیم میکنیم به لازم ماهیت و وجود و بعد لازم وجودم باز تقسیم میکنیم به لازم وجود ذهنی و خارجی؟ این محظور اول. محظور دوم این استش که اگر جاهلیت و مجهولیت در ماهیت باشه باید خداوند دارای ماهیت باشه، و حالون که والحق ماهیته و انیته از مقتزل عروض معلولیته، خداوند ماهیت نداره. چرا باید خداوند ماهیت داشته باشه؟ به خاطر سنخیت میان علت و معلول، به خاطر قاعده سنخیت و لزوم سنخیت میان علت و معلول. خب اگر معلول ماهیت باشه، علتش هم باید ماهیت باشه، و خداوند علت ممکناته، پس بنابراین خداوندم باید دارای ماهیت باشه و حال اون که ماهیت نداره. محظور سوم اینه که اگر معلول ماهیت باشه باید ما با لازمش اینه که تصور هر معلولی همراه با تصور حق تبارک و تعالی و تمام علل واسطه، عللی که در میان هست، اونم تصور کنه حق، یعنی ماهیت حق، ذات حق، کنه حق و تمام عللی واسطه، عللی که در میان هستن، میان حق تبارک و تعالی و اون معلول مورد نظر. چرا؟ به خاطر این که ما میتونیم ماهیت رو به صورت حد تام، که حد تام مرکب از تمام ذاتیاتش هست، تمام عللش هست، میتونیم تصور بکنیم. ما هر ماهیتی رو، مثلا ماهیت انسان رو مگر به حد تام تعریف نمی کنیم براش؟ یعنی تمام ذاتیاتش رو احصا می کنیم، تصور می کنیم. پس بنابراین اگر معلول ماهیت باشه باید با تصور یک معلول امکان داشته باشه، یعنی همراه با تصور معلول کنه واجب یعنی ذاتش، یعنی ماهیتش دیگه، بنا شد ماهیت داشته باشه دیگه، ماهیتش با ماهیت ماهیات تمام وسائطی که میان حق و اون معلول هست، همه اینها رو با تصور بکنی و حالون که کنه ذات حق امکان تصورش نیست، به کنه ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس به قعر دریا. اون حکیم مشتاق اصفهانی گفته که حکیم به عقل نازی تا کی، به فکرت یا به فکرت نمی شود این راه تی، به کنه ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس به قعر دریا. اینم محظور سوم. و محظور چهارم هم اینه که اگر
محظور وجود باشه پیش نمیاد.
نه 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 دیگه نه دیگه، چون وجود که ولیس بالحد ولا بالرسم، معرف الوجود شرح الاسم ولیس بالحد ولا بالرسم، ماهیته که اصلا التعریف للماهیه و بالماهیه. محظور چهارم هم اینه که اگر معلول ماهیت باشه، جاهلیت و مجهولیت در ماهیات باشه، باید مقومات و علل وجود، اینا مقومات ماهیت و علل ماهیت باشن. چون میدونید ما یه علل وجودی داریم که علل خارجی بهشون میگن که علت فاعلی و غاییه، یه علل ماهیت داریم که علل داخلی بهشون میگن که عبارتن از ذاتیات ماهیت. چون دیگه وجود میشه امر اعتباری، یعنی دیگه همه کاره در جعل میشه ماهیت دیگه، ماهیته که مجعوله. خب پس بنابراین اون چیزایی هم که این ماهیت مجعول رو سرپا کردن، یعنی مقوماتش که مثلا علت فاعلی و غایش باشن، باید مقوم ماهیت باشن، چون ماهیت رو میخوان سرپا کنن دیگه. مقومات وجود میشن مقومات ماهیت. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم اینه که با توجه به این مطالب گذشته، ممکن الوجود سه تا امر درباره او صادقه. یکی ماهیت، یه ماهیتی داره. یکی هم وجود عام برش صادقه، یعنی دارای وجود عامه. و سوم این که دارای وجود خاصه. وجود عام یعنی مفهوم وجود که مفهوم کلی وجود باشه، مفهوم اعتباری. وجود خاصم یعنی وجود خارجی، اون وجود حقیقی خارجی. هر ممکنی، البته ما ممکن موجود رو داریم میگیم دیگه، چون وقتی میگیم علم به ذات سبب ممکن نیست مگر از راه علم به سببش، یعنی خب اون ذات سبب موجوده دیگه، که علتی داره علت رو موجود کرده. ممکن موجود، مثلا فرض کن مثل انسان، خب یه زید مثلا یه ماهیتی داره که انسان باشه، یه وجود عام میداره که مفهوم وجود برش صادقه. ما میتونیم الان بگیم زیدون موجودون، که مفهوم وجود رو، مفهوم کلی اعتباری وجود رو برش حمل کنیم. یه وجود خاص خارجی هم داره که با اون وجود زید راه میره و کار میکنه. خب مطلب چهارم الان اینه که این قاعده مورد بحث در هر سه مورد جاریه و صادقه، هم در مورد ماهیت، هم در مورد وجود عام، هم در مورد وجود خاص. یعنی وقتی میگیم علم به ذات سبب، یعنی علم به ماهیت ذات سبب، بدون علم به اسبابش نمیشه. علم به وجود عام ذات سبب، بدون علم به وجود سببش نمیشه. علم به وجود خاص ذات سبب و معلولم، بدون علم به وجود سببش نمیشه. یعنی این قاعده در هر سه مورد جاریه. چجوری؟ منتها با این توضیح که علم به ماهیت بدون علم به عللش که ذاتیاتش باشن ممکن نیست. شما الان میتونی علم به ماهیت انسان پیدا بکنید بدون علم به حیوان و ناطق؟ خب شما انسان رو از راه تصور حیوان و ناطق تصور میکنید و بهش آشنایی پیدا میکنید. پس بنابراین معنای این قاعده در مورد ماهیت اینه که علم به ماهیت بدون علم به ذاتیات اون ماهیت ممکن نیست. میام به علم به وجود عام ممکن و معلول. خب اینم بدون علم به علتش ممکن نیست، ولی علت ما. ببینید ما اگر بخوایم علم پیدا بکنیم که مفهوم وجود بر زید صادقه، یعنی وجود عام، چون زید ممکنه میدونیم که یه علتی داره، یعنی بدون علت نیست، چون ممکن بدون علت موجود نمیشه. پس بنابراین علم به وجود عام ممکن همراه با علم به وجود علت ماست. و اما علم به وجود خاص ممکن مستلزم علم به وجود خاص علتشه، علت خاص. اون علت ما، این علت خاص. یعنی ما الان اگر بخوایم علم به وجود خارجی زید پیدا بکنیم، این بدون علم به وجود علت زید ممکن نیست. اینم مطلب چهارم. و مطلب پنجم که آخرین مطلبه، دلیل این معناست که چطور علم به وجود خاص، به وجود خاص معلول بدون علم به علت خاص امکان پذیر نیست. مطلب آخر ما که مطلب پنجم باشه دلیل این. و اون دلیل اینه که علت مقوم معلوله، یعنی وجود علت است که خیمه وجود معلول رو سرپا میکنه، قائم میکنه، ایستاده میکنه. و اگر علت که خیمه وجود معلول رو سرپا کرده، یا همون که حاجی عرض میکنم در حاشیه که دیروز گفتیم فرمودن که معلول ظهور علت و نمیشه که علم به ظهور بدون علم به ذات ظهور باشه، علت مقوم معلوله. اگر مقوم معلوله، پس بنابراین نمیشه علم به معلول بدون علم به علتش پیدا کرد. و همانطور که وجود علت موجب وجود معلوله، یعنی وجود معلول رو واجب میکنه به وجوب غیری، همانطور که وجود علت موجب وجود معلوله، یعنی وجود معلول رو واجب بالغیر میکنه، علم به وجود علت هم موجب علم به معلوله. یعنی علم به وجود علت است که علم به وجود معلول رو لازم میکنه. پس بنابراین علم به وجود معلول بدون علم به وجود علت نمیشه. این حالا تا اینجا بیان این قاعده با این پنج مطلب. تا حالا ببینیم در ادامه بحث ایشون چه میفرمایند. خب ما دیگه از همون فنقول شروع کردیم دیگه توضیح رو با این پنج تا مطلب، که البته خب عرض میکنم تا وقت سبق منا خوندیم دیگه، که دو تا مطلب از پنج مطلب ما همین بود. یکی این که علم یقینه و یقینم معناش اونه، تعریفش اونه. یکی هم این که ز سبب وقتی میگیم میشه ممکن، و ممکن وجودی داره و ماهیتی داره که حالا در ادامه خواهند فرمود. این تا اینجا دو تا مطلب. و اما اول عبارت بحث امروز ما مطلب سومه که وقت سبق منا، یعنی در جلد اول صفحه 401 همون بحث جعل در اونجا گذشته القول به ان الجاهلیت و المجهولیه بین الموجودات لیست من جهت ماهیتها. اونجا ما گفتیم که جاهلیت و مجهولیت میان موجودات، علیت و معلولیت، سببیت و مسببیت از جهت ماهیت موجودات نیست، در وجوداتشونه. چرا در ماهیاتشون نیست؟ چهار تا محذور رو اشاره میکنن که اگر در ماهیاتشون باشه، یعنی اینا میشه چهار تا دلیل برای اینکه در وجودات جل نه در ماهیات. یکی این که و الا لکان و الا لکانت المعلولات، که اینجا حاشیه دو مربوط به اینجاست که اگر شماراتون اشتباه خورده باید تصحیح بشه. و الا لکانت المعلولات کلها من لوازم الماهیات. محظور اول اینه که اگر جاهلیت و مجهولیت در ماهیات باشه، همه معلولات باید دیگه لازم ماهیت باشن، علتشون دیگه ماهیت، دیگه خودشون هم ماهیت، دیگه لازم وجودی نداریم. این یک. دوم و لکان المبدع الاول زا ماهیت، خداوندم باید ماهیت داشته باشه به خاطر لزوم سنخیت میان علت و معلول. و بعدم به خاطری که داریم میگیم جاهلیت و مجهولیت هر دو در ماهیت. سه و لکان جمیع و بله این دو تا و سه و لکان جمیع و مقومات الوجود مقومات الماهیه از کان الوجود و امرن انتظائین اضافین اندزالک. یکی هم باید تمام علل وجود که علت بله آها آها بله این چهارمیه. ولکان العلم به کل ماهیتن یوجب العلم به کنه الباری جل مجدو و جب به جمیع اسباب تلک الماهیه. سوم باید علم به یه معلول و ماهیت این بشه که با این علم، علم به کنه باری که ذاتشه که میشه همون ماهیت دیگه، که ماهیت که اگه ماهیت باری چون بنا شد ماهیت داشته باشه دیگه، اونو بتونیم تصور کنیم، علم داشته باشیم و به همه اسبابی که اون ماهیت و معلول داره، یعنی اسباب واسط که میان حق و او هست، همه رو باید بتونیم علم پیدا بکنیم. چرا؟ چون ماهیت میشه با حد تام تصورش کرد. حد تامم یعنی حاوی و جامع همه ذاتیات و عللش. این سه و چهار و لکان جمیع و مقومات الوجوده مقومات الماهیه و همه علل وجود که علت داخلی و غایی باشه، اینا باید بشن مقوم ماهیت که اجناس و فصوله. چرا از کان الوجود و امرن انتظائین اضافین اندزالک؟ چون دیگه وجود میشه امر انتظائی نسبی اضافی و اعتباری و یه امریه که اضافه و نسبت به وجود داده میشه ولی اعتباریه، هیچکار است در واقع و در خارج. اندزاله یعنی در صورتی که جاهلیت و مجهولیت در ماهیت باشه. والکل محال و همه این چهار چیزی که گفتیم محذوره، اینا محاذیره و محال. خب فکل معلول له ماهیت و له وجود، که اینو باید در همون مطلب دوم که ز سبب ممکن الوجوده باید میفرمودن. حالا بعد از این که جاهلیت و مجهولیت هم در ماهیته، اینجا فرمودن که بنابراین هر معلولی یعنی هر ممکنی یه ماهیتی داره و یه وجودی داره.
ماهیت
چی؟ میدونم شما الان وقتی که انسان رو با حد تامش تصور میکنین، خب یعنی همه اون اجزاء این ماهیت که خودشون هم باز ماهیتن، چون اجناس ماهیتن دیگه، ماهیت یا جنسه یا نوعه، همه اون اجناس رو تصور نمیکنین با این که مبایمه، اشکالی نداره، فرقی نداره دیگه، فرقی نداره دیگه، اونم میشه مثل ماهیت جنس، مثل ماهیت یه جنسی. البته غلطه، ماهیت نداره واجب بر فرض این که این جاهلیت و مجهولیت در ماهیت بدونیم، میگیم این محاذیر، اینا محذوره، این محاذیر لازم میاد. خب و مطلب چهارم، حالا فاذا نظرت الی ماهیته من حیث و هیه فلا یحتاج فی تعقل ماهیته الا الی اجزاء ماهیته من جنسه و فصله. اینجا هم باید شماره سه بخوره که حاشیه سه مال اینجاست. خب اگر نظر بکنی و لحاظ بکنی ماهیت معلول و ممکن رو، من حیث و هیهیه، خود ماهیت نه وجودش، خب فلا یحتاج و نیازی نیست در علم به ماهیت معلول مگر علم به ذاتیات اون ماهیت، اجزاء ماهیت که جنسش باشه و فصلش باشه. در حاشیه 3 مرحوم حاجی فرمودن که یعنی ان القاعدت جاریتون فی الماهیه ایزن فا انها ایزن لا تعرف الا به اسبابها الا ان اسبابها اسباب القوام لا اسباب الوجود، که اسباب القوام همون جنس و فصله. یعنی در این زمینه در مورد ماهیت قاعده جاریه که ماهیت رو ما بدون علل و ذاتیاتش و مقوماتش نمیتونیم بهش آشنایی پیدا بکنیم. و اذا نظرت الى اعتبار کون تلک الماهیت موجودتن، و اگر ما نظر بکنیم به معلول به اعتبار صدق وجود عام برو، به اعتبار اینکه اون ماهیت و معلول موجوده، مفهوم وجود برش صادقه، خب اینجور علمی هم باز به معلول نمیشه بدون علم به علت و ما، فهیه لامکان موجودیت ها تحتاج و الى علت مطلقه. در این صورت هم این ماهیت معلول، ماهیتی که معلول باشه به خاطر اینکه ممکن الوجوده، به خاطر امکان موجودیتش احتیاج داره به علت و ما، علت غیر معین، علت من العلل، که بدون علم به علت مطلقه، علم به صدق مفهوم وجود عام بر معلول امکان نداره. فل علم به ها من تلک الحیثیه مسبوق بالعلم به وجود علت موجبت مطلقت. علم به ماهیت که معلول باشه از این حیث که مفهوم وجود برش صادقه، وجود عام، مسبوق است به علم به وجود علتی که اون رو ایجاب کرده باشه و ایجاد کرده باشه، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، منتها علت مطلقه، علت غیر معین. چرا؟ فانها ما لم تجب به علت من العلل لم توجد، چون اگر این ماهیت، این معلول با یه علتی که حالا معینم نیست واجب نمیشد، وجود پیدا نمیکرد، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، تا معلول از ناحیه علت وجوب غیری پیدا نکنه موجود نمیشه. و اما اذا نظرت الی وجود الخاص، و اما اگر نگاه بکنی به ماهیت و معلول، به معلول منتها به لحاظ وجود خاص حقیقی خارجی که داره، خب در این صورت فوجوده الخاص یتقوم به وجود علت الخاصه، این وجود خاصش قائم به وجود علت خاصه. یعنی علم به وجود خاص معلول بدون علم به وجود علت معین، علت خاص نمیشه. اینم عرض میکنم مطلب چهارم، که دیگه البته از اون فوجود الخاص مطلب پنجم هم شروع میشه که علت مقوم وجود معلول. فلا یمکن العلم التام به خصوص هویت الوجودیه الا من جهت العلم به حقیقت علت الخاصه. پس ممکن نیست علم تام، یعنی همون یقین، به هویت وجودی خاص معلول مگر از ناحیه علم به وجود علت خاصش. و کما انه به نظر الى ماهیت الامکانیه غیر موجودت ولا واجبه، و به نظر الى سببهی یسیر و واجب الکون ممتنع التغییر، فکذالک العلم الحاصل به ماهیته لا یقتضی وجوب العلم به وجود علته و وجوبها، ولکن العلم الیقینیه به وجوده الخاص لا یحصل الا من العلم بسببه و بالعلم بسببه یسیر و واجب العلم ممتنع التغیر. یعنی همونطور که وجود علت موجب وجود معلوله، علم به وجود علت هم موجب علم به وجود معلوله. یعنی علم به وجود معلول لازم میاد از علم به وجود علتش. و همونطور که معلول با نظر به ماهیت ممکنی که داره، نه موجوده و نه واجبه، ولی به نظر به این علت خاصش یسیر و واجب الکون ممتنع التغیر، وجودش واجب میشه بالغیر و ممتنع التغیر میشه. ببینید وجود تغییر نمیکنه، یعنی دیگه ببینید ممکن وقتی که با علتش موجود شد، وجود پیدا کرد، این وجود دیگه تغییر نمیکنه، این از بین رفتنی نیست دیگه، وجود دیگه اسمش روش هست دیگه، این دیگه تغییر نمیکنه، وجود لایتغیره. این که مثلا جسم مثلا تغییر میکنه، البته حالا این که وجود تغییر نمیکنه، وجود مادی، وجود جسم بر به واسطه بر اساس حرکت جوهری تغییر میکنه، ولی مقصود از این که ممتنع التغیره یعنی هیچ وقت وجود تبدیل به عدم نمیشه، تبدیل به نقیزش نمیشه، به این معنا ممتنع التغیره. که مرحوم حاجی میفرماید از لا تغیر فی الوجود به ما هو وجود و لهذا لا تغیر فی علم الله، تغیر فی العالم به ما هو عالمه، لا به ما هو وجود حقیقی و هو علم. وجود هیچ وقت دیگه از بین رفتنی نیست، یعنی وجود تبدیل به عدم نمیشه، تبدیل به نقیض خودش نمیشه، ممکنه از مرحله به مرحله دیگه منتقل بشه، ولی اینکه تغییر به این معنا که نابود بشه، به این معنا که معدوم بشه، نه. به قول شبستری عدم، بله عدم چی؟ عدم موجود گردد این محال است، وجود از روی هستی لایزال است. ببینید وجود اسمش روشه، یعنی هست، این هستی از روش پاک نمیشه، نه عدم تبدیل به وجود میشه، نه وجود تبدیل به عدم میشه. ایجادم به معنای اینکه عدم رو بیان وجود کنن نیست، خلقت و ایجاد به تشعونه، به ظهوره، یعنی وجود از یه مرحله بالاتری ظهور پیدا میکنه در مرحله پایینتر، شعاع افکنی میکنه، سایه افکنی میکنه، نه ای که عدم رو بیان تبدیل به وجود بکنن، این نشدنیه. وجودم تبدیل به عدم نمیشه، وجود از روی هستی لایزال است. عدم موجود گردد این محال است که معنای خلقت رو خیلی ها به غلط تصور میکنه، یعنی عدم میشه وجود، نه، نقیض که به نقیض آخر تبدیل نمیشه. وجودم از روی هستی لایزال است، وجودم هستی از روش پاک نمیشه، اسمش روشه هست، منتها انما تنتقلون من دارن الى داره، بله از یه مرحلهی به یه مرحله بالاتری، اونم نه این که مثلا مرحله بالاتر که همون حرکت جوهری که ملا صدرا میگه به یه مرحله بالاتر منتقل میشه، بل و ایشون میگن که علم خداوندم درش تغییر نیست، ولا تغییر فی علم الله، انما تغییر و تکسر فی العالم به ما هو عالم، لا به ما هو وجود حقیقی و هو علم. تغییر و تکثر در معلومه که عالم باشه، یعنی ماهیت تغییر درونه در عالم، اونم به ما هو عالم، به ما اینکه ماهیته، لا به ما هو وجود حقیقی و هو علم، نه از اون نظر که از نظر وجودش که علم باشه، علم خداوند باشه که اون وجودش علم خداونده، هیچ تغییری نمیکنه. خب همونطور که این معناش این شد که وجود سبب موجب وجود معلوله، فکذالک العلم الحاصل به ماهیته لا یقتضی وجوب العلم به وجود علته و وجوبها. علمی که به ماهیت معلول پیدا میشه، اون مقتضی علم به وجود علتش و وجوب علتش نیست که علتش هم واجبه که باشه، نه، اون مستلزم علم به ذاتیات ماهیته چنان که گفته شد. ولکن العلم الیقینی به وجود الخاص، ولکن علم یقینی به وجود خاص معلول، لا یحصل الا من العلم به سببی، حاصل نمیشه مگر از راه علم به سبب اون معلول، و بالعلم به سببی یسیر و واجب العلم ممتنع التغیر، و با علم به سبب معلول، معلول میشه واجب العلم، یعنی علم به معلول از علم به علتش لازم میاد، میشه واجب العلم و میشه ممتنع التغییر، چون علم وجوده و وجودم تغییر نمی کنه. حالا بعدش دیگه باز بحث دیگریه. و صلی الله علیه.